تسهیلات و معافیت های ویژه.
ساعت 10 خانم ها آقایان، درود بر شما.
تازه های ورزشی.
اصغر مازیار و نگاهی به مسابقه پایانی افدامین دوره جام ملت‌های آسیا در آستانه این بازی.
امروز دیدار فینال بین تیم‌های قطر و ژاپن انجام میشه که هر دو تیمی هستن که حرکت خیلی خوبی از ابتدای جام داشتن. قطر با توجه به سرمایه‌گذاری که روی یک نسل جوان انجام داده، با کنار گذاشتن بازیکنان دو تابعیتیش، یک تیم تقریبا یک دستی رو درست کرده، هرچند که هنوز هم یک دو تا از این بازیکنان از این دست هستن، ولی اینها بزرگ شده خود قطر هستن و فوتبال رو روی زمین خوب پیاده می‌کنن. در فاز حمله و در فاز دفاع خیلی خوب عمل میکنند و تعداد گل زیاد زدشون و تعداد گل نخوردشون، این هیچ گلی که دریافت نکردن، نشون دهنده ثبات تیمیشون هست در خط دفاع. در مقابل هم تیم ژاپن هم از ابتدا با سه برد در گروه خودش بالا اومد، رو به جلو کار میکنند و از تمام قسمت‌های زمین استفاده میکنند. در دیدار نیمه نهایی با تیم ایران بازی کردن که تا قبل از اتفاق افتادن اشتباه از جانب بازیکنان ما یک بازی پایاپایی با تیم ایران داشتن، ولی خب بالاخره تیمی بودن که از فرصت‌های به دست اومده استفاده خوبی کردن و تونستن که اون مسابقه رو ببرن و به فینال برسن و راه خودشون رو برای پنجمین قهرمانی احتمالی خودشون فراهم بکنن. در هر صورت من امیدوارم که با توجه به شکل بازی که هر دو تیم در این تورنمنت من ازشون دیدم، یک بازی مبتنی بر اصول فوتبالی و کم به حالت دفاعی ازشون ببینیم و یک فینال خوبی رو شاهد باشیم. اگر ژاپن قهرمان بشه به عنوان تنها تیمی که 5 بار قهرمانی داره با یک فاصله زیادی نسبت به سایر رقبا در صدر جدول قرار خواهد گرفت، هرچند که الان هم با 4 قهرمانی ژاپن صدرنشین تعداد قهرمانی ها هست و قطر هم به عنوان میزبان جام جهانی آینده برای خودش دنبال عنوان و افتخاری هستش که بتونه مسابقات جام جهانی پیش رو رو هم با علاقمندی بیشتر طرفدارانش دنبال بکنن و هم خودش انگیزه های بهتر حضور در این مسابقات داشته باشه.
بخش بعدی تازه های ورزشی ساعت 20.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه باکسینگ، واژه مشت زنی را تصویب کرده است.
وقت بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو ورزش. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده یه برنامه فوق‌العاده باشید.
فوق‌العاده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فوق‌العاده در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. شنوندگانی که با این برنامه تا یه جلسات گذشته همراه بودن حتما در جریان هستن که ما تلاشمون این بوده به بررسی عملکرد ورزش کشورمون طی 14 اخیر بپردازیم. در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت ورزش رو در کشور ایران مورد بررسی قرار بدیم با حضور کارشناسان و اهالی فن. امیدوارم که مجموعه مباحث امروز هم بتونه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. وقتی که از ورزش و اهمیت اون صحبت میکنیم، بدون شک سیاست‌گذاری هایی که طی دوره‌های مختلف توسط دولت‌ها انجام شده هم از درجه اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد. بدون شک در کشور ما هم در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌های زیادی در حوزه ورزش در بخش‌های گوناگون و در شاخه‌های مختلف صورت گرفته تا ورزش ایران چه در داخل، در بین مردم، در قالب همگانی و چه در سطح قهرمانی بتونه عملکرد مطلوبی رو در عرصه‌های گوناگون داشته باشه. حضور کارشناسانی که طی این 14 مسئولیت داشتن در حوزه‌های مختلف میتونه به یک جمع‌بندی مطلوب و دقیق ما رو از ورزش ایران در 14 اخیر برسونه. دعوت می‌کنم این بحث رو پیگیری بکنید که همراه هستیم با یکی از کسانی که طی این 14 مسئولیت در حوزه ورزش داشتن و بدون شک میتونن به بحث برنامه ما بسیار کمک بکنن. در ادامه حضور میهمانان مختلف در برنامه فوق‌العاده، در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای مهندس حسن کریمی، ریاست محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، و قرار هست که با حضور ایشون به بحث سازه‌های ورزشی در کشور بپردازیم. جناب آقای مهندس کریمی، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه انشاءالله و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و همه مردم شریف و عزیز کشورمون که صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوه.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقای کریمی، قبل از اینکه بریم به سراغ بحث شرکت توسعه و نگهداری و تلاشایی که به هر حال این شرکت و کلن در مجموع تا سالهای گذشته در بخش‌های مختلف سازه‌های ورزشی در کشورمون رخ داده، فکر کنم باید نیست که خودتون رو برای مخاطبان ما قدری بیشتر هم معرفی بکنید. آیا احیاناً پیشینه ورزشی هم داشتید شما، یا صرفاً با پیشینه در واقع فعالیت‌های عمرانی در این حوزه مسئولیت گرفتید؟
خدمتتون عرض کنم همه ما ملت ایران با ورزش عجین شدیم و ورزش می‌کنیم به صورت قهرمانی. من تا قبل از انقلاب سال 54 دورانی که در دبیرستان بودم ورزش میکردم، در باشگاه صوبانه اصفهان هم فعالیت داشتم. دیگه بعد که دیپلم گرفتم برای ادامه تحصیل رفتم خارج کشور، دیگه کلا از ورزش جدا شدیم، مگر ورزش هم برای تفریح هم برای سلامتی. نه، من بیشتر مسئله اجرایی بخواد اینکه اصلا شرکت ما هم چه شرکت اجرایی است. درسته ما وابسته به خانواده ورزشی و وزارت ورزشی، ولی صرفا فعالیت ها در شرکت توسعه اماکن ورزشی صرفا ساخت و ساز و نگهداری اماکن ورزشی است. خیلی بسیار. با ورزش سر و کار نداریم.
خب بریم به سراغ به سابقه و پیشینه تجربی شما و البته تخصصیتون که اشاره کردید به اینکه تجربه در واقع سالهای سال در حوزه عمران و البته تخصص در این زمینه موجب شده که مسئولیت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به شما سپرده بشه. از رزومه و مجموعه فعالیتتون در این زمینه هم بفرمایید تا بعد بریم به سراغ سوالای تخصصی.
من تحصیلاتم را ساختمان، از سال 62 وارد سیستم اجرایی کشور شدم، از استان بوشهر شروع کردم، به مدت 27 سال 28 سال معاون عمرانی استانداری‌های مختلف کشور بودم.
درست.
بوشهر بودم، کوهچیلی بوراحمد، فارس، زنجان، تهران، یک دور معاون عمرانی استانداری بودم از 80 تا 84. دوباره از سال 92 تا 96 همین مسئولیت رو در استانداری تهران داشتم. 96 هم که توفیق پیدا کردیم اواخر 96 به وزارت ورزش اومدم در این شرکت، یعنی صرفا در حوزه عمرانی در استانهای مختلف فعالیت داشتم.
خب تجربه بخش ورزش با دیگر بخش‌های عمرانی چگونه است؟ چه تفاوتی داره؟
در صورت همینطور که حتما دوستان استعداد دارن، معاون عمرانی در استانداری‌ها مسئول هماهنگی همه بخش‌های عمرانی اون استان.
درسته.
یعنی ما در استانداری در اون جایگاه هم مسائل بیمارستانی و کمبودها و پروژه عمرانی مربوط به بهداشت درمان رو باید پیگیری می‌کردیم، مسائل اجراییش و مسائل اعتبارش رو، هم ورزش رو پیگیری می‌کردیم، هم فضای آموزشی در آموزش پرورش رو، کمبود کلاس یا مدارس چه بود تو بخش کشاورزی، حتی تو بعد عمرانیش تو بحث راه. در صورت اون جایگاه جایگاهش با همه بخش‌ها ارتباط مستقیم داریم. اجرا این که در اجرا دخالت بکنیم نبود، ولی بر اساس هماهنگی، برنامه‌ریزی، تامین اعتبارش و نظارت بر حسن انجام کارش از وظایف معاون عمرانی استانداری است، چون استاندار نماینده عالی دولت در استان باید به همه بخش‌ها اشراف داشته باشه. در موضع اجراییش و بخش عمرانیش اون معاونت عمرانی داره، لذا ما با همه در همه استان‌ها با همه دستگاه اجرایی در بحث عمران سر کار داشتیم، از جمله ورزش.
خب اتفاقا می‌خواستم با همین پیش زمینه به سراغ بحثمون برم. ورزش رو خیلی ها در واقع یک حوزه بین رشته‌ای و بین شاخه‌ای می‌بینن و اعتقاد دارن که به همه بخش‌ها ارتباط داره. وقتی که قرار هست ما مثلا یک سازه ورزشی رو بسازیم، انتظارمون این هست که کسی که کاملا آشنایی داره به مقوله ساخت و ساز حضور داشته باشه. وقتی قرار هست که چمن مثلا یک ورزشگاه رو به شکل مناسبی بسازیم یا در واقع بازسازی بکنیم یا حتی انتخاب بکنیم توی مراحل مختلف، میبینیم که شاید ارتباط پیدا کنه به حوزه کشاورزی و بی ارتباط با اون بخش هم نباشه. و معماری یه بخش دیگه هستش، بحث حالا در واقع بهداشت و درمان هست و خیلی از نکات دیگه که به ورزش ارتباط پیدا میکنه. اما موضوع سازه‌های ورزشی شاید با مسئولیت جناب عالی توی بخش‌های دیگر هم بی ارتباط نباشه و تجربه شما در استان‌های مختلف نهایتاً بتونه کمک بکنه به رشد هرچه بیشتر این حوزه. اما سوالی که از شما دارم این هست که ارزیابیتون از آنچه که امروز در بخش سازه‌های ورزشی وجود داره بعد از 14 چیست؟ به عنوان یک کارشناس، کسی که به هر حال عمرتون رو در حوزه عمران سپری کردید، و فکر می‌کنید که ما الان در کجای کار هستیم و بعد اینکه چه چشم‌اندازی رو برای این در واقع بخش قائل هستید تا بعد انشالله بریم به سراغ پرسش‌های بعدی.
خدمتتون عرض کنم، ببینین واقعاً هم حجم اقداماتی که در کشور تو بعد ورزش در ابعاد مختلف در روستاها، در شهرها، در شهرهای بزرگ انجام شده، واقعاً نه به عنوان کسی که وزارت ورزش کار میکنم، به عنوان یه ایرانی که به قضیه دارم نگاه میکنم از بعد اجرایی، واقعا کار بزرگی شده و بیشتر شبیه معجزه است. یعنی شما تو هر روستای الان تشریف ببرید، تو هر بخش تشریف ببرید، تعداد زیادی زمین ورزش، سالن‌های ورزشی و امکانات ورزشی رو میبینید. حالا اینها قسمتیش متعلق به وزارت ورزش بوده، توسط وزارت ورزش انجام شده، قسمتی شهرداری انجام دادن، قسمتی رو آموزش و پرورش انجام داده، قسمتی رو دستگاه نظامیمون انجام دادن. بسیار امکانات زیادی به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در کشور اجرا شد. این از کمی.
بله.
از لحاظ کیفی خیلی از این کارا که انجام شده واقعا قابل قبوله، تعداد زیادش هم قابل انتقاده و حتما اگر ریز بشین خب شاید با اون اعتبار میتونستیم کارهای بهتری انجام بدیم.
درست.
حتما میتونستیم سازه قوی تری بسازیم و استحکام بیشتری داشته باشه و مدت بهره برداری و زمان برداشت طولانی تر بکنیم. متاسفانه در بعد اجرا و در بعد نظارت تو بعضی از پروژه‌هامون مشکل داشتیم. واقعا نمیتونم آمار بدم، نسبت بدم، بگم چند درصد این مشکل رو دارن، ولی به هر صورت چیزی است که عیانه و مردم ما، عزیزان ما در مناطق مختلف شاهد بودن، دارن میبینن. خیلی جا پروژه خیلی خوب اجرا شده، خیلی جا پروژه بد اجرا شده و اعتبار رو میتونیم بگیم که بیشترم ضعفش ضعف نظارتی بوده. من اعتقادم اینه که ما از لحاظ فنی، تخصصی، اجرایی هیچ مشکلی نداریم.
خب.
ما بهترین مهندسا رو داریم، ما بهترین مشاور رو داریم، ما بهترین اساتید رو تو کشورمون داریم. یعنی همطور که الان تو بحث پزشکی، پزشکای ایران تو همه جا دنیا یه جایگاهی دارن از لحاظ علمی، تو بحث مهندسی هم همین وضعیت رو داریم. متاسفانه یه مقداری در بود اجرا و نظارت ضعیفیم. گفتم علمش رو داریم، تخصصش رو داریم، توانش رو داریم، یه مقداری تو بحث اجرایی و نظارت مشکل داریم. یه قسم واقعا طولانی شدن پروژه به دلیل ضعف اعتباری باعث میشه که این پروژه از اون کیفیت لازم برخوردار نباشه. پروژه‌ای که ما میتونیم ظرف دو سال از لحاظ اجرایی اجرا کنیم و این توان رو داریم، به دلیل ضعف اعتبار و نبودن اعتبار 10 سال طول میکشه.
درسته.
طبیعیه وقتی پروژه 10 سال طول میکشه تا بیا تکمیل بشه، اون کار خوبی هم که انجام شده آسیب میبینه، صدمه میبینه. و بعض وقت ما یه پروژه رو 2 سال 3 سال 5 سال رها میکنیم، بعضی 5 سال میام تو این 5 سال باد و باران و آفتاب و عوامل دیگه کیفیت پروژه رو تحت شعاع خودش قرار داده. ما عمده مشکلمون عرض کردم یه مقداری اون تعهد عوامل اجرایی است، بندایی که کار میکنه، آرماتور بندی که کار میکنه، مهندسی که نظارت میکنه. واقعا تو این قسمت علاقه اسلامی هستیم، مذهبی هستیم، اعتقاد داریم بیت المال و نمیدونم مثلا خیلی بهش پایبندیم، ولی متاسفانه تو عمل تو این قسمت ضعیفیم. قسمت فراتر از این بس طولانی شدن پروژه هاست. شما ببینید استادیوم، حالا من مشخص بگم نقش جهان اصفهان، که یکی از پروژه بسیار زیباست. درست. یعنی طراحیش عالی بوده، سازش عالی بوده، کار اجرا شده عالی است، ولی وقتی 20 چند سال نزدیک 3 دهه طول می‌کشه این پروژه تموم بشه، طبیعی است که حتما یه مقداری کار انجام شده آسیب می‌بینه تو اون مدت که رها بوده، بهش رسیدگی نشده. هم از دید مردم دیگه خسته کننده میشه، مردم میگن آقا دیگه اگه کار خوبی هم هست ولی اینقدر طولانی میشه و زمان میبره، از چشم مردم میفته و مردم رو به عنوان یک کار برتر نمیبینه، به عنوان یک کار میبینن که ما تو اجرا مشکل داریم. از این پروژه ها الا ماشاءالله توی کشور داشتیم، همه دستکار داشتن، ما هم تو وزارت ورزش داریم نمونه مشخص میتونم بگم ما کار بسیار خوبی با کیفیت انجام دادیم که واقعا شاهکاره.
درست.
و باید به مهندسین طراح احسن گفت، جایزه داد، به مجریانش باید جایزه داد. پروژه هم داریم که وقتی میری داخل پروژه 10 سال از عمرش نگذشته، یا احساس میکنی 50 سال از عمر این پروژه در میگذره. یعنی این نگاه، یعنی بیننده این رو میبینه و مطمئنن سازندگان رو و عوامل اجرایی رو مورد انتقاد قرار میدن. ما هر دو بود قضیه رو داریم.
خب من با اجازتون میخوام در واقع از 0 تا 100 آنچه که در پروژه های ما داره رخ میدهد و نقد هایی هم که بهش وارد هست رو در گفتگو با شما عنوان بکنم و نظر و دیدگاه شما رو به عنوان کارشناس فعالیت مسئول این بخش هم جویا بشن. اول از همه یکی از نکاتی که در مورد پروژه های ورزشی در کشور ما مطرح هست، هماهنگ سازی قوانین موجود در آیین‌نامه های سازمان نظام مهندسی با شیوه های ساخت سازها و فضاهای ورزشی هست که خیلی ها این انتقاد رو دارن که متاسفانه اون تناسب لازم اتفاق نیفتاده. هنوز ما همه سازه های ورزشیمون رو براش آیین‌نامه های متناسب رو در نظر نگرفتیم و داریم از آیین‌نامه های استفاده میکنیم که شاید لزوماً در بخش ورزش هم به اون جواب لازم نرسیم. چقدر با این قضیه شما خودتون توی همین چند ماهی که مسئولیت گرفتید، فکر کنم کمتر از 1 سال، درسته؟
تقریبا 1 سال
روبرو بودید و اینکه آیا به این موضوع هم تاکید دارید، آیا قرار هست که خود مجموعه شرکت توسعه نگهداری پیش قدم بشه برای اینکه آیین‌نامه های متناسب برای سازهای ورزشی رو در نظر بگیری؟ آخه
ببینین، همه دستگاه موظفند و آیین‌نامه هایی که حالا چه سازمان مدیریت و بحث اجرا، چه سازمان نظام مهندسی کشور بلان کنه، بایدش رعایت بکنن و حتما هم انجام میشه. ما اصلا کل طراحی پروژه‌مون توسط مشاورین انجام میشه.
درسته.
مشاورین هم مشاورین هستن که مورد تایید سازمان مدیریت هن و رتبه بندی از سازمان مدیریت میگیرن و متعهدن که انجام بدن. یعنی ما هیچ گونه دیگه طراحی خودمون بشینیم یا یه نقش تیپی رو از یه جا انتخاب بکنیم بسازیم یا خودمون بخوایم طراحی کنیم سلیقه‌ای یا مورد انجام بدیم، اصلا نیست. در شرکت توسعه دارم عرض میکنم، تمام اینها بر مبنای وضعیت زمین، توپوگرافی زمین، شرایط آب و هوایی و اقلیمی که هست، بر اون مبنا طراحی میشه و اون اجرا میشه و موظفین تمام آیین‌نامه دست ما رو رعایت بکنیم. من بعید نه اینکه تو اجرا سهل انگاری داشتیم، بعض وقتا به آیین‌نامه درست عمل نکردیم، بحث دیگه است.
آخه یه نکته این وسط،
ولی اینکه آیین‌نامه رو در زمان طراحی و محاسبه استفاده نکرده باشیم نیست.
خب آیین‌نامه هایی که مثلا برای خیلی از سازه های ورزشی در کشور ما داره اجرا میشه، اصلا توسط سازمان نظام مهندسی تدوین نشده. مثلا شما فرض کنید میخواید یک پیست دوچرخه سواری رو در واقع طراحی و اجرا بکنید. 22 شخص سواری که نیاز داره به یک سری از المان‌ها که در حوزه کاری اصلا نظام مهندسی نیست. این باید در واقع متخصصین ورزش که ممکنه بعضیشون اصلا ایرانی هم نباشن. یعنی مثلا شما از هلند، من میدونم پیش از این اتفاق افتاده بود که دوستانی اومده بودن، آقایون اومده بودن اینجا، شیوه های طراحی این در واقع حالا پیس رو آموزش داده بودن. اما آیا این که ما تونستیم رو در قالب یک آیین‌نامه تدوین بکنیم که اگر مثلا در استان خراسان رضوی هم قرار شد این کار اجرا بشه، طبق این آیین‌نامه پیش برود یا خیر، این سوالی هست که آیا براش برنامه‌ای داشتن دوستان در گذشته و آیا براش برنامه‌ای دارید ان شاءالله در آینده یا خیر؟
ببینید، بحث سازی و بحث استحکام هم بحث آیین‌نامه رو داره.
بله.
بس خاص مثلا مثال
تخصصی
گفتی اینها مثلا اون مشاوری که ما میگیریم و میلیون ها تومان میلاد هزینه میکنیم پرداخت میکنیم، موظفن تمام این استانداردهای جهانی رو رعایت بکنن.
درست.
برای نمونه مطلب شما مثال زدیم، بله ما یه استادیوم پیست دوچرخه سواری بسیار زیبا و سرپوشیده تو رش داریم میسازیم. شرایط کف اون جاده چوب خاصی است،
دقیقاً
اجراش هم خاصه، احتمالاً همین موردی که شما فرمودید از هلند.
من منظورم کرمان بوده،
نمی‌دونم حالا از کجا اومدم.
درسته.
هم از اون مشاور خودمون رو و پیمانکار موظف کردیم که بسات برد از این تجربه جدید استفاده کنند. یا ما دو هفته پیش پیست دوچرخه سواری کرمان رو افتتاح کردیم. پروژه بسیار زیبا، بسیار کامل، استاندارد کامل رعایت شده.
درست.
ولی خب بسیار شرایط اقلیمی رشت با شرایط اقلیمی کرمان حتما متغیره.
خب این نیاز داره به یک آیین‌نامه متناسب.
آیین‌نامه‌ای که در این اینقدر ریز خاص در رابطه این مطلب باشه واقعا نیست. اگر هم کسی موظف انجام بده، حتما سازمان مدیریت باید این کار انجام بده، چون بحث
درست
کلان کشوره.
دقیقا.
خیلی نظام مهندسی تو این قضیه نقشی نداره.
کاملا درست.
ولی ما این ضعف رو از کردم، ما این ضعف رو با استفاده از مشاورین و الزام مشاورین که بر اساس از تجارب کشورهای دیگه جایی دیگه ساخته شده، گاهی وقت ما مشاور رو معاونت فنیمون و مسئول پروژه رو مثلا میفرستیم به کشور، میگیم برو بازدید بکن چیکار کردن بیان.
درست.
از تجارب استفاده میکنیم، ولی واقعا کم اتفاق میفته. الان تو این شرایطی ما یه مطلبی یه جای اتفاق افتاده باشه یا در دنیا استفاده بکنیم و ما دیگه بی خبر باشیم. هم دنیا دنیای دیگه اینترنتی شده، راحت شما هر پروژه بخواید هر چه بخواید میتونید استفاده کنین. هم که میتونیم با بازدید و با رفتن اومدن و استفاده از تا حالا لازم نشده که ما مشاور مشترک خارجی داخلی رو پروژه خودمون داشته باشیم. وزارت نفت این کار رو میکنه رو پروژه بزرگ، احتمالا این کار میکنه. نه ما در مجموع خودمون تا حالا ضرورت نداشته، اگه ضرورت داشته کار انجام میدیم. ولی عرض کردم از تجارب دیگران و از امکاناتی که حالا تو دوره استفاده بهینه رو میکنیم تاکید میکنم الحمدلله توان علمی و اجرای کشور بسیار بالاست. مشکل ما تو اجراست.
بسیار.
ما متاسفانه اون نقشه خوب، اون طرح خوب، اون ضوابط خوب رو در اجرا مجریانمون یه مقداری اون تعهد لازم رو ندارن.
نمیگم
تخصص ندارن، تعهد لازم رو ندارن.
خب به دو تا نکته اشاره کردید توی صحبت، حالا بحث آیین‌نامه رو مطرح کردید و شما خیلی خوب و کامل پاسخ دادید. بحث دیگه بحث استاندارد سازی بود که توی صحبت شما اشاره شد که پروژه تلاش میشه که استاندارد در واقع اجرا بشوند و هم طراحی بشن و بعد اجرا. اگرم توی اجرا مشکل داشته باشیم که خودتون اشاره کردید، شیوه های نظارتی چیست که این وسط اگر خدایی نکرده در بخش استانداردسازی قصوری صورت بگیره، که گاهی اوقات ما حاشیه ها و حوادثی هم داریم به این واسطه، به واسطه در واقع استاندارد نبودن بعضی از همین سازها، برخورد جدی صورت بگیره و مانع از این بشیم که در واقع افرادی که حالا تو این زمینه یا کارایی لازم رو ندارن یا تعهد لازم رو ندارن تو این بخش حضور داشته باشن.
ببینین ما یه اداره اصلا تو شرکتون به نام اداره استاندارد،
خب
تو قسمت ساخت و ساز دخالتی نداره، ولی تجهیزاتی که متعلق به ورزش انجام بخوام استفاده کنیم، صندلی، چمن،
نوره،
این امکانات رو تا این اداره استاندارد تایید نکنه و با اون استاندارد هم سازمان مدیریتی هم جهانی سازگار نباشه، اجازه نصب نمیده، اجازه استفاده رو نمیده. بسیار توانمندن، تجهیزات آزمایشگاهشون هم تجهیز شده الحمدلله، این توان لازم رو دارن.
همین که توی ورزشگاه آزادی هست.
بله.
درست.
بله.
خب
لذا از اون بود قابل حل. تو بحث اجرا به هر صورت اگر پیمانکاری اون ضوابط و مقررات انجام نده، به هر صورت قانون تعیین تکلیف کرده، نهایتش خلعیدش میکنیم، نهایتش جریمهش میکنیم، نهایتش سپرداش ضبط میکنیم. و
یعنی منظورم اینکه توی مراحل فرآیند اجرا هم یا نظارت همچنان وجود داره بر کاری آخر؟
ما همه پروژه‌مون مشاور ناظر.
درست. یعنی مشاور هست طرف در واقع شما.
بله، مشاوری مورد تایید سازمان مدیریت چه رتبه‌ای شده. تو هر پروژه یه مشاور مقیم داریم. یک نماینده مقیم خودمون داریم که با همون عملکرد مشاور و پیمانکار هم یه نظارت نسبی داره. خودمون هم که نظارت عالیمون رو داریم، یعنی موردی میریم و فکر میکنم این سیستمی که جوابگو هست برای یه کار خوب.
درود به شما. یه فاصله از دوستانمون بگیریم، بحثمون رو کماکان ادامه خواهیم داد.
در این لحظه بازی آغاز میشه. تیم مراکش بازی رو آغاز میکنه، یک ارسال به منطقه چپ دفاعی ایران، توپ عبور میکنه و خطا، اولین خطا به سود تیم ملی کشورمون اعلام میشه. سردار آزمون، فرصت برای تیم ما، سردار آزمون بزن گل، ولی نمیتونه، یه بار دیگه و توپ به بیرون میره، کورنر ساخته میشه. علیرضا جهانبخش از سمت چپ دروازه مراکش کوتاه میزنه، فرصت بازم برای تیم ما هست. حالا احسان عصفی میزنه به بدن بازیکن‌ها، میخوره، خطا به سود تیم ما. حالا علیرضا جهانبخش پشت توپ هست، با گذار میکنه، یه ضربه از احسان عصفی و توپ با فاصله اندکی از بالای دروازه مراکش به بیرون میره. روزبه چشمی تک میکنه و سوت پایان نیمه اول این دیدار، ایران 0 مراکش 0. یه ارسال داخل محوطه جریمه، پاس بسیار خوبی که میده، حالا یه ضربه خطرناک و عجب واکنشی به ایران دان نشون داد، ضربه حکیم زیش را از گوشه دروازه بیرون میکشه. تعویضمون تعویضای اجباری بود، امید ابراهیمی و جهانبخش آسیب دیدن و کیروش مجبور شد که اونها رو تعویض بکنه. حاج صفی ارسال روی دروازه، روی دروازه، روی دروازه، گل برای ایران، گل به خودی بود، محدث گل به خودی میزنه. ایران 1 مراکش 0. از جناح چپ یه ارسالیه، دروازه یه تیم ما میگیره به ایران بند. فوت بردم دهنش آقای چاکر، همه زد، ما بردیم این بازی رو. اینم یک
با غرور و غیرت و دعای مردمی که پشت راهتونه، با پرچم مقدسی که بر فراز آسمونه،
به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم شبکه ورزش، برنامه فوق‌العاده از شبکه رادیوی ورزش تقدیم شما میشه و جناب مهندس حسن کریمی، ریاست محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی همراه ما هستن و داریم راجع به تلاش هایی که در بخش سازه های ورزشی در 4 دهه اخیر صورت گرفته صحبت میکنیم. جناب مهندس کریمی، یکی از نکاتی که در مورد سازه های ورزشی توی دهه های شاید اول بعد از پیروزی انقلاب، شاید یکی دو دهه اول بیشتر همه چشم میخورد، استفاده از در واقع نقشه های همتیپ و یکسان بود در بسیاری از سازه ها. یعنی مثلا ما چندین نمونه ورزشگاه های 5-6 هزار نفری داشتیم در مراکز استانها، این دوره داشت اتفاق می افتاد. زمان آقای هاشمی طباش شد، حالا به شکل ویژهشون خودشون هم تایید می کردن و می گفتن یکی از نقدایی که به کار ما وارد هست همین مخشه و این روند مدت ها ادامه داشت. آیا همکنون همین شرایط داره ادامه پیدا میکنه؟ یعنی یک تیپ نقشه های مشخص دارید داره در استانهای مختلف همونا اجرا میشه یا نه متناسب با در واقع وضعیت آب و هوا و اقلیمی که هر منطقه داره، توپوگرافی که میشه اونجا در واقع بهش رسید و دیگر ویژگی های اونجا و حتی هزینه که قرار هست انجام بشه یا بحث جمعیت اون منطقه، به این شکل کار انجام میشه به نتیجه میرسه؟
خدمت رو عرض کنم در رابطه با بحث نقشه ها الان ما با توجه به وضعیت زمینی که در اختیارمون قرار میگیره، وضعیت شرط خاص زمین، اقلیم زمین، اقلیم منطقه، طراحی میکنیم. برای هر پروژه خاص طراحی میکنیم.
درست.
ولی چون گاهی هم اتفاق میفته که میبینیم یه طرحی برای یک زمینی با اقلیم مشابهت وجود موجوده، حتما صرفه‌جویی میکنیم و برای اون کار